السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. شادی ارواح طیبه شهدا رو حضرت امام، همه گذشتگان، ذوالحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحه تمام. الصلوات. صفیه 19 رو آیه 124 سوره مبارکه بقره: و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین و اذ جعلنا البیت مثابة للناس و امنا و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. صلوات من الله عليه
وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
کسایی که مقداری به حقیقت دیر به کلاس پیوستن و یا کسایی که یه مقداری ممکنه فراموش کرده باشن بحث رو، سوره مبارکه بقره یه داستان انسان کامل داره که واقعش یه جورایی محوریت داره در خود این سوره. حالا به جزئیات این داستان رو اشاره نکنیم، یک کلیتی هست که این کلیت خیلی مهمه تو ذهن نشسته باشه. این کلیت و اون کلیت اینه: وقتی که انسان کامل حضور پیدا میکنه و خلیفه خدا میشه و کار رو میخواد به دست بگیره، شیطنت شیطان ظهور میکند. شیطان کیست؟ شیطان کسی است که در صف ملائکه و مؤمنین است مدتها. شیطان کسی است که با ادبیات ملائکه و ملکی کاملا آشناست. شیطان اینه. پس شما اگر میخواد فریب بده، کاملا با ادبیات قسم خوردن و خلود و جاودانگی و نصح و اینا وارد میشه. میگه انی لکما لمن الناصحین، من دارم قسم میخورم که دارم نصح میکنم، دارم خیرخواهی میکنم. صدای اینجا به گوش خودم هم نمیرسه، حالا نمیدونم به گوش شما چجوری میرسه. من میگو به عقل ناقص ما این میرسه، حالا به عقل ناقص شما چی میرسه؟ کلن سالبه به انتفاع موضوع نرشتشتی. ببینید شیطان یعنی این، این چیزایی که تو ایموجی ها شیطان رو نشون میدن، یه موجودات مثلا خیلی عجیب غریبیه، اینا واقعا اینا شیطان نیست. اصلا اینها رو این یهودی ها اینجوری ساختن و رسانه های اینها اینجوری ساختن که شما رو به نقطه دیگری ارجاع بده، کلن به یه موجودات. این چیزایی که دارن نشون میدن که یه موجودات خیلی افسانه‌ای اینجوریه، اصلا این نیست. شیطان کسی است که در صف مؤمنین بوده، در صف ملائک بوده، مدتی عبادت کرده، ولی در اون صف صرفا شرکت کرده، در اون مایه‌هاش کان من الکافرین بوده، ابا و استکبر و کان من الکافرین. اون موقع این که اومده تو انقلاب 57 شرکت کرده بوده، کنار امام بوده و همه اینا بوده، تو جنگ ها بوده همه اینها، ولی مبانیش یه چیزی دیگه بوده. مثلا مبانیش فرض کنید عزت ایران بوده، فرض بفرمایید مبانیش کشورگشایی بوده، یا از اینجور مبانی، یا با میم مبانی خود ولی خدا نبوده، میخواسته مثلا همراهی ولی خدا رو انجام بده، یه چیز دیگه ای بوده. این هست که با آمدن اون خلیفه الهی این کفر بروز میکنه اون موقع، این خودشو نشون میده. ولی وقتی که خودشو نشون میده در صورت و ترکیب بندیه یک مؤمن نشون میده، برای همین است که میشود دشمن اون ولی خدا و ولی خدا رو فریب میده. این نکتهش مهمه، یعنی اون ولی رو میتواند فریب بدهد، این نکته مهمیه. داستانهای قرآن خیلیش داستان فرده، من اینو بارها عرض کردم، داستانهای فردیه که نمادینه برای داستان امم. مثلا مثل همون داستان بلعم باورا که مثلا ببینید که وقتی که کل داستانو تعریف میکنه بعدش میگه ذالکه مثلا قوم الذین کذبوا بآیاتنا. این مسئله قومه نه مسئله فرد. من این فرد رو به عنوان بلعم باورا آوردم مثالی بیان کردم، تا این مسئله اقوامه که خلاصه آیات الهی رو پس از اینی که دیدن مثل پوس از روشون کنده میشه. آیات الهی پس از دیدن اینجوری کنده میشه. اینو من دارم راجب بلعم میگم، ولی منظورم راجب اممه. تو اینجا این نکتهش مهمه، یعنی شما بحث شیطان رو خوب باید این داستان کلن جا بیفته که در صف ملائکه است، عبادت اهل عبادت و 6000 سالم عبادت میکنه، به قول امیرالمومنین لا یدرا امن سن دنیا امن سن الاخره، معلوم نیست از این 6000 سال از سنین دنیا است یا سالهای آخرتی، که هر در حقیقت روزش 50000 ساله چجوریه. این مدت منتها با یه کفر باطنی در کنار ظهور ولی خدا این کفرها رو ظاهر میکنه، و این آدم، این موجود، این امت میشود یک امت شیطانی که میتواند فریب بده. ادبیاتش هم کماکان وسوسه است و ادبیات دینی با آدم چیزهایی که داره همش اینی که برو اون درخت رو بخور، اون درخت هل ادلو که علا شجرت الخلد و ملک لایبقا، این درخت اینجوریه و به این درخت رو بخور و اتهام فریبم میده، این کارم انجام میشود. شیطان اون موقع این نکته رو ذکر میکنه اینجا که همین این کسی که مدت‌ها در این ادبیات بوده، همین این داره مهمترین دشمن میشه. همین کسی که تو این ادبیات‌ها بوده و تو ادبیات دینی بوده و اینها، مهمترین دشمن همین میشه. این تو آیات متعددی تو آیات قرآن هی تثبیت میشه که همول عدو، اگه دشمن میخواه اصلا همین. بعد این داستان تو سوره بقره نماد میشه برای یک جریانی به نام جریان بنی اسرائیل و جریان امت پیغمبر، که مهمترین شیطانی که میخواد ظهور بکنه در مقابل شیطان، در حقیقت در مقابل امت پیغمبر، همون کسایی هن که یه روز داخل در همون ادبیات خلاصه امت برگزیده بودن، همون اونا بودن. اینها مهمترین شیطان در مقابل امت برگزیده جدیدن. برای همین است که یک دور مفصل میاد امت برگزیده قبل رو توضیح میده، خلاصه بالا پایینشون توضیح میده. و این رو هم بدونید تو بحث درگیری با شیطان، اتفاقی که در آخر الزمان باید بیفته که امیدواریم این اتفاق زودتر بیفته، این است که این دو امت با هم دیگه درگیر میشن. یعنی شیطان، نماد شیطنت درگیر میشه، که تو سوره مبارکه اسراء هم اونو به عنوان که دو بار شما بنی اسرائیل میگه که ولتحلون، خلاصه شما دو بار مرتین شما خلاصه فساد میکنید، لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلون غلوا کبیرا. وعده اول که میاد اینجوری میشه، وعده دوم که امیدواری ما در وعده دوم باشیم اینجوری است که همین الانش هم این ترامپ که واقعا جزء الطاف و هدیه های خدا بوده به زمین، اینو جدی واقعا عرض میکنم، از الطاف خدا بوده ترامپ به در حقیقت زمین، که زمین رو زودتر از لوسه کدهای این داره میده به کلن همه، که هیچ موقع هیچ کسی باورش نمیشد کسی این کدها رو بده و بگه که مثلا خاورمیانه توسط ایران ظرف 12 دقیقه میتونه دقیقت فروپاشی بکنه. خب 12 دقیقه موشک ما کل خاورمیانه رو نمیتونه دور بزنه. این چیه؟ خاورمیانه منظورش چیه؟ منظورش اسرائیله، که موشک‌های ما، که چه موشک شیعی بگیر چه موشک حماس بگیر، اینا بیخ گوشه ایناست و دست از پا خطا بکنن. و امیدواریم که باز دوباره یه احمقی پیدا بشه تو اینا این کار انجام بده. این میشه جنگ آخر تقریبا. و چون که ادبیات، میدونید که ادبیات آمریکایی‌ها و ادبیات صهیونیست‌ها ادبیات کاملا ایدئولوژیکن، اینا موجودات کاملا ایدئولوژیکن مثل ما میمونن از این باب، میگم اینا همون شیطان چیزن که اگر اسرائیل در حقیقت فرو بپاشه، سری پشت سرش عربستان فروپاشی میکنه و قبله آزاد میشه. قبله که آزاد بشه امام میاد، باید قبله آزاد بشه. اصل این است که قبله آزاد بشه، چون که جایگاه امام معصوم قبله آخره، باید اونجا شروع بکنه. و این در روایات ما هم هست و درست هم هست و مطابق با تمام بحث قرآنیه. باز از میگم الطاف خفیه از ترامپ اینه که خلاصه مسئلهی به نام مسئله عربستان و جنگ با یمن و اصلا عربستان رو آورده قاطی بازی. عربستان یه موقع از آقا میگفتن که حکام عاقلی داشته، وارد کلن درگیری ها و بازی ها و اینا نمیشده، ولی ترامپ این کارو کرده. خلاصه دست نجسش میبوسیم واسه اینی که عربستان رو آورده قاطی بازی، به محض اینکه در حقیقت خاورمیانه از طرف اسرائیل فروپاشی بکنه، عربستان فروپاشی میکنه و قبله آزاد میشه. قبله که آزاد میشه، امام میاد. امام خمینی چرا اومد ایران؟ چون در حلقه از محبین حفاظت شد و حمایت شد. یعنی اون موقع امام ها میان، اون امام هم باید در حلقه از محبینش که در اونجا هستن در این صورت خواهد آمد. دعا کنید که یه اتفاقی بیفته در وعد الاخره، لیسوء وجوهکم و لیدخل المسجد الحرام مسجد کما دخلوه اول مره. یه اتفاقی میفته که موشک های کمی الان واقعا یک مرده متحرکی شده اسرائیل، فقط مونده یه کسی یه دونه بزنه زیر این گنبد آهنین. آهنینی هم که میگفت 450 تا موشک وقتی زدن، خودش گفت 100 تاش خورد. خودش ظرف مدت زمان کوتاهی از دوی تو هم درگیری اخیر عقب نشینی کرد و خلاصه امید میدیم که انشالله در یه حرکت دیگری کلش با خاک یکسان بشه و قبله اول آزاد، قبله اول آزاد بشه، قبله دوم به همین صورت آزاد میشه و این اتفاق در آخر کار وعد الاخره انشالله خواهد افتاد و ما انشالله شاهد خواهیم بود. انشالله این نکته اینی که شیطان ها اینجوری ظهور میکنن. برای همین است که شیطان های که قرآن معرف میکنه، همین شیطان های داخلی خیلی نکته مهمی که باید بهش توجه کرد. کسایی که روزگاری با همین ادبیات های دینی و انقلابی و اینا حرکت کردن، اینها بهترین موجوداتن برای پیچوندن ادبیات ها. من یه موقعی راجع به سامری که خیلی صحبت میکردم، بعدن اخیراً یه روایتی دیدم باز دوباره که میگن که در اون ماجرای اجل و سامری و اینا، که سامری نکته مهمش عرض کردیم همین بود که تونسته بود من اثر رسول، وقتی بهش میگن قال فما خطبک یا سامری، سامری تو چی کار کردی؟ گفتش که من رفتم صحیفه امام خمینی رو خوندم با معارف اون برو قراغاتی کردم، یه چیزی اینجوری در آوردم. من کاری که کردم این بود که فقبض تو قبضتا من اثر رسول، من زیر آثار رسول رو گرفتم از زیر پایم، یه قبضه از اون بر دنیای این طرفم گرفتم، اینها رو با هم دیگه توجیه پذیر کردم که لهو خوارو من تونست هم چیکاری بکنم. بعد در روایت هست که میگه که امت پیغمبر سامری هاش نمیگن لا مساسه، چون که گفتن خلاصه تو دقیقا حرفت تو این دنیا این است که لا مساسه، یعنی کسی طرف من نیاد دیگه، یعنی آثار کاری که کردی. حالا آیاتش مراجعه کنیم، محل بحث ما الان اون نیست. یا امت پیغمبر میگوید لا قتاله، هر کاری میکنیم بکنیم جنگ نداشته باشه توش. یعنی سامری های امت توجیه میکنن نجنگیدن را. این نکته مهمیه، توجیه میکنن نجنگیدن، توجیه دینی میکنن نجنگیدن را. این خیلی مهمه، توجیه دینی میکنن نجنگیدن را. و اون موقع اون آیاتی که ما خدمتتون خوندیم جلسه آخر همین نکته بود که آقا پیغمبران میان با کتاب و میزان و فلان اینها میان اینا وقتی با کتاب و میزان اینا اومدن لیقوم الناس بالقسط سوره مبارکه حدید اون زدی فکر که این که روشن نمیشه با حالا بعدش دیگه انزلنا الحديد فيه بأس شديد دیگه بعدش دیگه میشه آهن و میشه مرمی گلوله و خاصیت اول اینا هم خاصیت اول آهن تیران 18 برای ساخت و ساز نیست خاصیت اولش موشک و مرمی گلوله و اینا انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس یه خلاصه تیری ازش در میاد یه منافعی البته داره تیران 18 و توش در میاد آهن این نکته مهمی بود که اصلا کل این سوره داره میپردازه که اون موقع داستان بنی اسرائیل و به عنوان اون شیطانه که حقیقت یه موقعی در صف ملائکه امت برگزیده بود داشت حرکت میکرد چه میکرد چه میکرد حالا رسید به جریان حضرت ابراهیم و اون موقع ما این بود که زوم کردیم روی جریان حضرت ابراهیم به عنوان امام و این آیه 124 که آیه امامت حضرت ابراهیمه و آیه ایست که هم تو سوره مهمه هم به جهت تو کل قرآن یا آیه خیلی مهمیه و جایگاه حضرت ابراهیم رو به عنوان نقطه اصلی امت سازیه که گفتم به جهت فلسفه تاریخی هم حضرت ابراهیم در نقطه قرار گرفته که امت توحیدی رو اون قرار درست بکنه دیگه خیلی از بحث رو گفتیم امروز یه بحث دیگه از حضرت ابراهیم رو عرض خواهیم کرد در مورد حضرت ابراهیم یه چیزی در مورد حضرت ابراهیم خیلی تأکید میشه من اینا رو میخوام از زوایای مختلف دوربین بندازم آیات رو نگاه بکنیم و اون بحث قلب سلیم حضرت ابراهیم قلب سلیم در مقابل چیه؟ قلب مریض باز من عرض میکنم یه بار دیگه و اون اینه که آنچه که در قرآن به عنوان توصیه های اخلاقی و دینی و فلان اینها میشه با آنچه که مجموعاً ما ها از مجموعه روایات و توصیه های دیگران رو نشنیدیم با هم دیگه مقداری متفاوته شما قرآن نماز شبش هم از تو دل کار اجتماعیش در میاد قرآن اینجوریه حالا این بحثی بحثه که من یه بارم گفتم و احساس میکنم ممکنه کج فهمی بشه دیگه خیلی تکرار نمیکنم یه بحثیه که خب چرا مثلا روایات یه انگار مجموعاً یه راه دیگه ای رو انگار داره میره آیات قرآن یه راه دیگه ای رو میره اینا به دلیل موقعیت های تاریخی که روایات درش گفته شده اومدن از ظرفیت آیات استفاده کردن اینو تعجب نکن که چرا الان مثلا چرا زکات مهم نیست خمس مهمه چرا تقیه که تو روایات مهمه چرا امروز جایگاه نداره در قرآن و خیلی از مباحث چرا اینقدر دین ترویج فقهی داره میشه ببینید من نمیگم کسی فقه رو رعایت نکنه ولی قرآن مدل فقه گفتنش هم اینجوری نیست مدل فقه گفتنش اینه که شما یه جوریه که حجش در پیرامون امامش داره انجام میشه یعنی حجش توحیدیه نه اینکه به دوره سنگ بچرخی بیای حجش توحیدی مربوط به مقام امامه و برای تشکیل حکومت امامه. حجش این مدلیه، نماز جماعتش این مدلیه، وضو گرفتنش هم این مدلیه تو آیات، نماز خوفش هم همین مدلیه. یعنی واقعا اون محور رو گفته شما مادامی که این حاکمیت رو نداشته باشید شما به چیزی نمیرسید. یه سری حرف و حدیث های فردی و معنویت و از این چیز هاست، مثلا همین چیزهایی که مشترکات تو کل دنیاست، معنویت. معنویت یعنی چی؟ تقریبا یعنی کیف الله بازی، تقریبا خوبی، یعنی میری تو کار خدا دیگه، یعنی با خدا حال میکنی و مثلا اینا. و هر چقدر اتفاقا خودتو از جریان حکومت و حاکمیت و استقرار حاکمیت خدا تو زمین فاصله بدی، آدم معنوی تری هستی به عبارتی. خب این نوع تلقی خیلی هست که از جریان معنویت و فلان دارن. قرآن خیلی فاصله داره با این بحث. حالا من همینو مجدد تو بحث، چون که یکی از رفقام سوال که این قلب و قلب سلیم و مریض و فلان اینها چیه و اینا، قلب سالم، راجع به قلب یکی از نکاتی که راجع به حضرت ابراهیم داره تأکید میشه، قلب سلیم داره، قلبش مریض نیست. حالا ما متاسفانه آیات رو یهویی خودشو میخونیم بدون توجه به اطراف، آیه معلوم نیست که این قلب سلیمش به خاطر چیشه. همینجوری میگیم جا ربه به قلب سلیم، بعد شروع میکنیم راجع به مرضهای قلب توضیح میدیم، ما حسادت و نمیدونم این و اون از این چیزا، میگیم اینا رو نداشته باشه این قلب میشه قلب سلیم. حالا شما میایید تو قرآن میبینید قلب سلیم مثلا اینجوری نیست. بعدش هم تازه معلوم میشه اونجایی که میگه فی قلوبهم مرض، وقتی که داره سه دسته میکنه، یه دسته کفار رو یاد میکنه، یه دسته منافق، یه دسته مؤمنین رو یاد میکنه همون اول سوره بقره، یه دسته دیگر رو میگه فی قلوبهم مرض. اینا کی هستند در مقابل اون قلب سلیم؟ اینی که ما میخواییم ذکر خدا رو زیاد بگیم، اینی که ما میخواییم ذکر خدا رو فراوان بگیم، زیاد بگیم، یعنی هی بشینیم یه گوشه ذکر بگیم، یا نه قرآن یه چیز دیگه رو میگه. چون که میگن آقا بسم الله یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، شما ذکر رو زیاد بگو. همه میگن خب اگه اینجوریه شما ذکر زیاد دیگه، شروع میکنیم ذکر زیاد. اساساً قرآن اینو نمیگه. آقا اینا خوبه آدم ذکر بگه، خب، ولی تو این کانتکست ها نیست قرآن که طرف رو بندازه تو. حالا با این توضیحی که دادم بیم هی تون تون براتون آیه میخونم. حالا از همین ذکر کثیر که تو همین ایام فاطمی هم خوندم یه دارم خدمتون عرض میکنم همینجا، بعد میریم سراغ قلب سلیم و اینی که خلاصه آقا حب و عشق و محبت ها باید همینجا بره به سمت کنترل شده، بره به سمت آنچه که قرآن میگه. یه روایتی هست، بذار این روایت رو بخونم. یه روایتی هست، طرف میاد خدمت امیرالمومنین میگه من برادرم مرده، خیلی ناراحتم و اینا. حضرت میگن که دوست داری ببینیش؟ میاره میگن منو ببر سر قبرش. میرن سر قبرش و حضرت اون برد سحاب رو میپوشن. برد سحاب یه بردی بوده پیغمبر میپوشن موقعی که میخواستن دعاشون مستجاب بشه اینا. میرن یه اذکار میگن بعد میزنن به قبر. با پا میزنن به قبر، طرف بلند میشه، بلند میشه میگه، حالا تو روایت اینجوریه، روایت از بهار هست، میگه رومیکا، اون چی روایتی، حالا این رمیکا رومیکا این دیگه اعراب نداره، ولی اونجا داره به لسان اهل الفرس، به زبان فارسی، حالا فارسی دری بوده، پنجره‌ای بوده، هر چی بوده، حالا اون موقع بوده، ولی معنیش این بوده که مثلا بفهمید در خدمتم یمشی. بعد حضرت بهش میگن که مگه تو عرب نبودی؟ میگه چرا، ما عرب بودم، ولی اینجا تو دنیا که بودم محبت یک کسایی با من بود، من زبونم اینجا برگشته. من اینو یه توضیحی بدم مهمه برای ماها. ببینید این توضیح معرفتی قیامتی رو دقت بکنید. بچه‌ای که در جنین مادرش هست الان تو این دنیا هست یا نیست؟ بله هست دیگه. میدونید ما همین الان تو اون دنیاییم، اینو اطلاع دارید، ما هم در رحم دنیاییم الان که تو اون دنیایی، کسایی که تو اون دنیا میگن این الان تو این دنیاست. خب اگه یه بچه تو شکم مادرش اگر مثلا فهم و شعور داشته باشه، احتمالاً وقتی که خب همه تغذیهش و تنفسش و همه چیز بند نافش داره انجام میشه، احتمالاً به خودش میگه که حالا این دست، پا، چشم، گوش، دهن چه درد میخوره از اینا، در صورتی که نمیدونه تمام این دست و پا، این که داره میره میشه دست، پا، دهن، گوش، فلا اینا، داره برای زندگی بعدی او رو داره تدارک میکنه. وقتی که به قول قرآن تقطعت بهم الاسباب، اسباب قطع میشه، بند ناف اینو قطعش بکنن، تازه میفهمه اومده توی دنیایی که تو اون دنیا دست لازمه، چشم، گوش، یعنی با یه معادلات دیگری دنیای بعدیش رو باید بره. کی ساخت خودش رو برای اون دنیا آماده کرده؟ تو اون دوره جنینیش، که اگر درست آماده نباشه باید یه عمری اینجا خلاصه معلول زندگی کنه. این مال دوره جنینیشه. ما ببینید بعضی هم میگن خب ما الان این عشقها، محبتها، نفرتها، میل به عظمتها، اینا چیه دیگه اینا که ما داریم؟ عزیز من این دست و پایی که تو داری در میاری برای اونور، این همه میل ها و عظمت ها و نفرت ها و شوق ها و یاد ها و اینا، ظرفیت این دنیا خیلی محدوده، اصلا توان نداره این دنیا بکشه اونا رو. بعد تو یهون میگی که نه بابا اصلا اینا چی هست، بابا همون زندگیمون رو بکنیم، درسمون رو میخونیم، این اومد معلول به دنیا میایی، اومد معلول به دنیا میایی. آقا اینی که همه چی قطع میشه، روابط عوض میشه، مثل این میمونه که الان فراخی و گشادی و تنگی مثلا به متراژه، اینجا مثلا یه جایی فرق متراژش بروش میکن، اینجا آخرش راحت شده مثلا بزرگی گشاده، ولی مثلا شما الان بندازن تو آب، خب بندازن شما رو در عمق یک متری یه دونه استخ خفه میشین، بندازن در عمق یک متری یه اقیانوس هم بازم خفه میشین، هیچ فرق هم نداره برای شما. خب این چون که اصلا به گوشادی متراژ نیست، شما باید آبشوش داشته باشی که نداری هیچ، شما زحمت کشیدی شوش در آوردی، به درد نمیخوره اصلا. خب مثلا اینایی که تو قرآن میگه آقا اصلا به درد نمیخوره، مناسبات شما یه چیز دیگه است. مثلا شما پول دروردی بعد به نیت بد انفاق کردی، به درد نمیخوره اصلا. این مناسبات یه مناسبات دیگه است، نسبت ها، اخوت ها، اهلیت ها، همه این اصلا یه چیز دیگه است. اینی که آقا قلبتو اینجا مواظب باش که سلیم بمونه قلبت، این نگو همینجا که اینجوری. شما به جهت قیامتی اگر صحنه بدی رو نگاه بکنید، میدونید که در اونجایید و اون کارو دارید میکنید، دقیقا اون کارو دارید میکنید. خودتون محدودیت بدن زمینیتون نمیذاره شما اونجا باشید. اینی که مده ها میگن این حرف درستی، میگن دلها رو روانه مثلا قبر شش گوشه، خب این به جهت قیامتی درسته، چون که قلب وقتی متوجه بشه شما اونجا این شما میشه قبر سید و شهدای، پیش سید و شهدای میشه قبر نیستید. چرا قبر میخواین دلتون روانه قبر چی بکنین؟ دلتون روانه امام حسین بکنین، میشه امام حسین. در این صورت محدودیت بدنتون، محدودیت های زمان فلان اینها، اینا رو نمیذاره شما. برای این معادلات قیامتیش این نیست، شما اونجایی. جهت قیامتی کسی نگاه بکنه شما اونجایی و در با همونا دارید زندگی میکنید. لذا اینی که دنبال قلب سلیم بگردیم، که این قلب محبتاش مثلا طرف کماکان از آمریکا خوشش میاد، مثلا اصلا آدم مذهبی هم هستا ولی خوشش میاد، کماکان این براش مطرح هست که اگر کسی ثروت بیشتری داره این مثلا مقرب تر فرض کنه، یا مثلا یه حالا ایمان نداره نداره، یعنی یک حس کرنش داره. مثلا یه آدم بد ایمانی بی ایمانی مثلا توی ماشین خیلی فوق‌العاده‌ای سوارشه، این حس کرنش داره. خب این یعنی که داره قلب هنوز مرض قلبی رو داره دیگه. حالا طرف اهل این هست که زیارت هاشو را بخونه و مثلا دعا کنید و خونه و اهل گریه هست و اینا، ولی اهل براءت از دشمنان دین نیست، این قلبش سالم نیست. حالا میبینید نشون باید درست کنه خودشو، دنباله رو حضرت ابراهیم نیست، قلبش سالم نیست، این ذکر خدا رو کثیر نمیخواد بگیره، ذکر خدا رو قلیل میخواد، محدودهای خدا رو میخواد یه محدودهای مشخصی بکنه که این جهان نباشه، این جهان نباشه، هم جایی که من میگم باشه. با همین توضیحی که عرض کردم که برید روش متمرکز شید، و همین توضیحی که من دادم خیلی توضیح شست و رفته‌ای بود برای فهم این که چجوری یه چیزی به درد نمیخوره کلن، یا چجوری میشه که این تمام عشقها و قلبها و خواستهای شما دست و پای شماست عزیز من، باید معلول بریم تو اون برده، یا نه معلول باید بریم، حیف نی؟ یعنی تو اینجا پیامبران و فرستان همه رو فرستان و اینو معلول نشیم اون برد، فکر نکن همش دیگه همین بند نافه است، این بند نافه ما قطع میشه. حالا چقدر دست و پا در آوردیم دیگه، پناه تو بالله، این پناه بریم به خدا، بلکه استفنه تو بالله. خب بیارید سوره مبارکه شعرا آیه 89 سوره مبارکه صافان آیه 84، سوره شعرا آیه 89 میشه صفحه 371. از آیه 69 صفحه 370 اگه نگاه بکنید، من یه سری آیات رو میپرم چون دقیقاً باز ارتباط مستقیم به موضوع نداره. میگه بسم الله الرحمن الرحیم، واتل علیهم نبأ ابراهیم. میخوام بهتون بگم این بحث قلب سلیم به ابراهیم ربط داره. واتل علیهم نبأ ابراهیم، این خبر بزرگ ابراهیم رو بگو. یه خبر بزرگه که چیه؟ اذ قال لأبیه و قومه ما تعبدون، برگشت گفت چی میپرستید شما؟ قالوا نعبد اصنام فنظل لها عاکفین، ما اصنام بدون. قال هل یسمعونک و تدعون او ینفعونک و یضرون، نفعی میدن ضرری میدن حرف میزنید میشنون نه چی هم؟ قالوا بل وجدنا آباءنا کذلک یفعلون، ما آبائمون این کارو میکردن ما هم میکنیم. قال افرایتم ما کنتم تعبدون انتم و آباکم الاقدمون فانهم عدو لی الا رب العالمین. اینا خلاصه همشون این آبا شما دشمن منن، این رفتارتون ما کنتم انتم و آباکم الاقدمون همه تون فانهم عدو لی، اونا عدو منن. الا رب العالمین، رب العالمین کیه؟ اون کسی که همه چی دستشه. ببینید این عمق توحیدیه که من یه موقع هم عرض کردم، باز دارم جلسه گذشته بود کی بود، گفتم ها این حس توحیدی که آدم گفتم کارت بانکیشو میخواد بگیره بکشه صدقه بده، خب فکر کنم من دستم لمس یکی دست ما رو گرفته میبره تو جیبمون، کارت بانکیمون میگیره اینجوری میکشه، بعد انگشت ما رو میگیره اینا رو میزنه از حساب خودش جا به جا میکنه توی حساب خودش. بعد شما چی این وسط؟ هیچی. افتخاری میکنین؟ نه، مثل باجدارای بانک. باجدارای بانک یه عالمه پول جا به جا میکنن اصلا هیچ چیزی هم ندارن، این تو روز انقدر پول جا به جا میکنن ولی اصلا هیچ حسی که مثلا من الان دارم چقدر پولایی ما جا به جا میکنیم اصلا اینجوری، چون از حساب خودشون جا به جا نمیکنن. کسی حساب نداره کلا، اینو اگه بفهمه کسی حساب نداره. اینو من گفتم آقای جاودانی موقع به ما تذکر دادن، گفتن سر بحث وجوب فلان اینا، گفتن که مثلا حواستو جمع کن به این که ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، برای خداست، برای ما نیست، اصلا مال خداست، کار خیر مال خداست، من انجام نمیدم کار خیر رو. اینا اگه کسی به خودش یادآور بشه مشکل ما حل میشه. حس باجدار بانک بگیره، نگه چه کارایی میکنم، چه نمازی میکنم، چه انفاقی میکنم، چه و به این طلبه همی آقا گفتم سر درس بودم، خب معلم قرآن شما کیه؟ بودم آقا شما، گفتم ندیه. ببینید اشتباه از همینجا شروع میشه که الرحمن علم القرآن، معلم قرآن خداست، بقیه کانال کولرن، کانال کولر رو باد میادن توش ولی باد خودش نمیاد که، حالا دیگه کانال کولر نمیدن، عجب بادای من دارم، تو که تولید کننده باد نیستی که دیگه، باد جان فدای آن که ناپیداست، باد اون باد تولید میکنه، بقیه درسته جلو این کانال کولر قرار میگیرن ولی باد دیگه مال تو نیست. اینو حواست باشه به این نکته که باد مال ما نیست. اینجاست که من چون که چرا اینو میگم، چون برمیدن حضرت ابراهیم و توی کتاب های دینی میمالونن به هم دیگه، میگم بله البته الذی فلان دارو هم یشفین اونم یشفین، نگران نباش، اون ته اون سلسله هم خدا یشفین، یعنی گند میزنن به آنچه که حضرت ابراهیم گفته، که این حس توحیدیه که اصلا توحید اصلش یعنی همین، نه اینکه دارو هم یشفین. داروی کانال کولر بیشتر نیست. هوش شافی، شافی اونه، از این کانال هم رد میکنه. میتونه از این کانال هم رد نکنه، از این کانال دیگه رد کنه. میتونه به جای اینکه شما دارو بخوری دعا کنی مثلا. اینم یک کانالشه، اونم یک کاناله. میتونید صدقه بدید، میتونید قربونی کنید، میتونید به پدر مادرتون احترام کنید، میتونید فلان بکنید. نه، همش جزو کانالاییه که خدا شفا رو تو اینا، رزق رو تو اینا، فلان تو این کانالا ول کرده. خب الذي هو يطعمني ويسقي واذا مرضت فهو يشفي والذي يميتني ثم يحيي والذي اتمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما. خدا به من حکم بده. این معلومه که دنبال اون جریان حاکمیت هست. خب اینی که خدا به من حکم بده که اینا رو باید با اون وقتای نقول حکم سبیه. این حکم یعنی به هر جهت اون قابلیت این کار رو من بده، اشکال نده. مثل وجعلنا للمتقین اماما، خدا ما رو امام المتقین قرار بده، یعنی این پتانسیلش رو ما بده که ما همچی چیزی بشویم. و الحقنی به صالحین وجعلی لسان صدق فی الاخرین، تو آخرینم یه زبان صدقی بده که تو اون آخرین ما رو که تو رواد ماده امیر المومنینه. وجعلی لسان صدق فی الاخرین کاری با اینه، وجعلی من ورثت جنه وقف لبی انم کان من الظالم ولا تخذنی یوم یبعثون یوم لا ینفع مال ولا بلون الا من اتى الله بقلب سلیم. اون روزی که مال و بلون فایده نداره، قلب سالم میخواد، قلب باید سالم باشه. این کی میگه اینو؟ اینو حضرت ابراهیم میگه. حالا خودش رو قرآن توصیف میکنه به قلب سالم، تو کجا؟ تو این آیات سوره مبارکه صافات. در آیات مبارکه سوره صافات آیه 84 صفحه 449 از آیه 83 نگاه بکنین، دارد که حضرت نوح رو که بیان میکنه، ماجره حضرت نوح رو که بیان میکنه، میگه و این من شیعتهی لابراهیم، از شیعیان نوح حضرت ابراهیم بود. یعنی ابراهیم که اینو من قبلاً مفصل تو فلسفه تاریخ حضرت ابراهیم عرض کردم، بالاخره تو پازل مثل این بچه‌ای که داره میاد رفت رفت بالغ میشه، بزرگ میشه اینها و بعدش حرکت اجتماعی میکنه اینها، از اون اول سناریو همین بوده، این بچه باید همین کارا رو میکرده. خب نوح میاد، قبلش آدم اصلا شریعت نداره، موعظه است فلان، هنوز بچه است تا تو نوح بالغ میشه. تو نوح که بالغ بشه اون موقع میره به سمت جریان حرکت، یعنی دستورگیری و جریان حرکت اجتماعیش و امامتش که رو حضرت ابراهیم اتفاق میفته، که مسئله اجتماع سازیش از رو حضرت ابراهیم شروع میشه. اینو من چون مفصل بحث کردم دیگه بحثشو نمی کنم. و این من شیعتهی لابراهیم اذ جا ربه بقلب سلیم، کی؟ اذ قال لابیه و قومه مادا تحبدون. ببینید این هم آیات سوره مکه شعرا است. اون تازه نشون میده به قلب سلیم، قلب سالم مال کی بوده؟ مال اون موقعی بوده که این شروع کرده اعلان براءت‌هاشو، شروع کرده با بقیه که چیکار دارید میکنید. این قلب سلیم حضرت ابراهیمه. قلب سلیم خدا رو تو همه جا میخواد، یعنی نمیتونه ببینه یک نقطه ای، چه به لحاظ نقطه لوکیشن فیزیکی، چه یک جای علمی، اینا زیر پر خدا نیست. قلب سلیم اینو نمیتونه ببینه. اعلان براءتش رو تو همه اینجا میکنه. این قلب سالمه. نه اینکه طرف اقتصاد دید که خب این اقتصاده که خب اینجوریه، بلکه حالا خدایی نیست. مثلا فرق کن مگه عمران، مگه رشته مهندسی عمران اسلامی غیر اسلامی داره. خب اینا اقتصاد اسلامی غیر اسلامی چیه دیگه؟ خب علوم اجتماعی دید، حالا ما موظفیم نمازمون رو بخونیم، خانوادمون رو بخونیم، بریم مسجد. این شد همت این، این قلب سلیم نیست، این قلب سالم نیست، این خدا رو تو همه عرصه ها نمیخواد. خدا رو یه جاهایی میخواد یه جاهایی نمیخواد. انتخاب رشتش هم باشه براش مهم نیست. آقا من نمازمو بخونم، روزمم بگیرم، اشکال نداره، اپلایم میکنم، میرم آمریکا فاند میگیرم از دارپا، اصلا از صنایع هایتک نظامی آمریکا. اینا رو من دارم میبینم. بچه مذهبی باش اشکال نداره، برو اپلایم بکن، فاند بگیر از دارپا، یعنی تمام تحقیقاتت بشه بوم رو سر یمنی ها. چه اشکال داره؟ تو قلبت سالم نیست. انتخاب رشته میخوام بکنم، میرم رشته، میگن کدوم رشته پولسازه. قلبت سالم، واقعا این قلب مریضه که دنبال رشته پولساز میگرده. تو الان خیلی از این جریانات علوم اجتماعی و اون جایی که باید تو حوزه علوم انسانی باید بیاد مبانی دینیش گفته بشه، بحث بشه بعد از 40 سال، یعنی این هنوز داره دنبال رشته پولساز میگرده. به معلومه چیز نیست، قلب سالم نیست. وقت بعد دعا کاملش هم ترک نمیشه. تو کانادا دعا کاملش ترک نمیشه ولی فاند اینجوری هم میگیره. اذ جاء ربه به قلب سلیم، با قلب سلیم رفت پیش خدا. کی؟ اذ قال لابیه و قومه ماذا تعملون. زیر بار کی رفتید؟ زیر بار چه مشهورات زمانه ای رفتید؟ من نمیخوام برم. اعفکن آلهتن دون الله تریدون. یه غیر خدای رو گذاشتید، گفتید این آلهه دروغین، رفتید دورش جمع شدید سر همین مشهور، گفتید اینا علمه، ما میریم دور اینا جمع میشیم میخونیم فلان، رفتید اینا رو چیز کردید. فما ظنکم برب العالمین. بعدش میره تو اون قضیه بت شکنیش که وقتی که اون بت ها رو میشکنه و اینا، بیاید تا آیه 98 اش، فراد و کیدن فجعلناه الاسفلین و قال انی ذاهب الی ربی سیهدین. من با این قلب سلیمی که اینجوری دارم میرم سراغ خدا، من به اون سمت حرکت میکنم. رب هب لی من الصالحین. اون موقع این کارو که کرد که ما مفصل در جلسات گذشته از که ابراهیم وقتی که جریان براءت شروع شد، خدا گفت وهبنا له اسحاق و یعقوب فلما اعتزلهم و ما یعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق و یعقوب. خدا عقبه توحیدی او رو بهش داد. فبشرناه به غلام حلیم. ما موقع روی چی این بچه رو دادیم بهش؟ خوب دقت بکنید. بعضی ها عرض کردن داستان ابراهیم و بچهش رو به داستان پدری با پسری تقلیل میدن همه رو. این داستان خیلی عظمت داره. بحث این نبوده، بحث این بوده که من میخوام یه دعوت توحیدی بکنم، میخوام پای خدا رو همه جا وا کنم، میام اعلان براءت میکنم، اعلان براءت میکنم ولی عقبه ندارم، عقبه توحیدی ندارم هنوز. اینجاست که خدا عقبه توحیدی رو بهش میده. روی این داستان، این چند جا تو قرآن اومده، فبشرناه به غلام حلیم. ما این بچه رو اینجوری بهش دادیم، روی بت شکنیش بهش دادیم که این عقبه توحیدیش باشه. و امتحان حضرت ابراهیم همین بوده، نه امتحانی که یه پدری میخواد سر پسرش ببره، این در حد پدر شهیدای ما هم نیه. این بچه که بزرگ شده اون موقع، ببینید آیات مربوط همین فضاست، این بچه که بزرگ شده گفته که خلاصه من خواب دیدم و دستور دارم که، حالا بحث خواب دیدنم نیست، این حال بحث مفصل داره ارتباطی بحث داره، حالا میگه خواب دیده خیره، حالا دیگه خواب که آدم بچهشو نمیکشه که. خب نه، این معلومه از اون چیز اذ امرتوک. خب یه قال یا ابت فعل ما تؤمر، معلومه امر الهی بوده که در حالت منامیه بهش داده شده، حالت منامیه هم حالت مکاشف است، در حالت منامیه بهش داده شده که باید این رو ذبحش بکنه. این میدونید یعنی چی؟ یعنی من به خاطر حضرت حق عقبه توحیدی خودم رو حاضرم ذبح کنم. این دیگه یعنی بابا تو دیگه کی هستی؟ یعنی این دیگه یعنی حاضرم اونجایی که حضرت حق بگوید به من که چه بیا عقبه های خودتو ذبح کن، من اینجوری میخوام که معلوم امتحانه. بعد میبینید یه جایش یه کد گذاشته خود قرآن توش، میگه اینجوری شد و فلان ما اصلاح تلهو للجبین، که اصلا هم دستش نلرزید و فلان اینا، همجوری گرفت سرشو محکم کوبید توه چیز و نادیناه یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. این کده عجیبه، انا کذالک نجزی المحسنین، ما محسنین رو همینجوری پاداش میدیم. چجوری؟ اصلا چه ربط داشت به داستان؟ اگر کسانی به خاطر خدا بگذرن از اون کارایی که حتی خود خدا گفته بود برید انجام بدین، این صبر کنه و بگذره، خدا اونو ازش نمیگیره، فقط اون رو ارتقا میده، به امامت میرسونه. حالا میگه او باید این ابتلاعات اینجوری رو بکشه، خدا ازش نمیگیره اونو، فقط به اینا میگن اوامر امتحانیه، اوامر امتحانیه داره خدا، که تو به خاطر خدا از این حب اینجوری مقدست میگذری یا نمیگذری. از حبای حتی مقدست میگذری یا نمیگذری، اگه گذاشتی خدا ازت نمیگیره. این امتحان سنگین حضرت ابراهیمی که نه امتحان به بچه، امتحان به همون حکم و حکومتیه که میخواد برای خدا تشکیل بده، عوامر امتحانیه اینجا ظهور میکنه. آقا بزن لطوپا بزن، آقا انقلابتو بزن خراب کن، میتونی بخواد انقلابتو میخواد میتونی به خاطر من خراب کنی؟ میاره خراب بکنم، میگه خراب نکن دمت گرم، خواسته بینم چقدر پاکار وایسدی. این اون امتحان پیچیده کرده، این میشه همون قلب سلیم. این آیاتی هم که تو چیز خوندم، این آیات هم بخونم و یه وقت هم رو داره میگذره، این میشه قلب سلیم حضرت. اینم میشه همون آیاتی که در سوره مبارکه طه گزارش، سوره مبارکه طه از حضرت موسی که میگم آقا قلبت سلیمه، یعنی همه چیزو برای خدا میخوای، یعنی این در این صورت قلبت سلیمه. اگه اقتصادم برای خدا میخوای، دنبال علم، علم هم برای خدا میخوای، دنبال علم اقتصاد اسلامی هم میچرخی، دنبال در آوردن اونا، اینجا قلبت سلیمه. در صفحه 313 قرآن وقتی که موسی رو دارن میفرستن برای فرعون، تو این درگیری عظیم که داره موسی برای میره پیش فرعون، اونجا داره اذهب الی فرعون انه طغى، برو این خدای طغیان اینه، خلاصه برو پیش فرعون. این میدونه با فرعون جنگیدن خب یعنی پوست کنده شدن، واقعا دمار آدم در میاد کسی بخواد با آمریکا بجنگه، با اینا بجنگه. حرفش اینه، قال رب اشرح لی صدری، خدا سینه من رو گشاده بکن. این یه شرح صدری لازم داره. و یسر لی امری، کارو به من ساده بکن، نه کار منو ساده کن. کار ساده بشه نیست، باید با شرح صدر کار برای من ساده بشه. یسر لی امری وحلل عقدة من لسانی یفقه قولی، این گره رو از رو زبون من بردار. من عرض کردم این به این معنی نبوده که سین و شین حضرت میزده، خب کما اینکه بعضی از مفسرین گفتن آقا این چون که مثلا هارون یه مقداری افسح و منی لسانن بودن، مثلا خیلی مثلا خطیب مثلا توانا، خطیب ارجمند مثلا اینجوری، اینا مثلا در این صورت. نه، بحث این نیست، بحث این است که یه گرهی بردار، این گره رو بردار تا اینا ژرفنای مبانی انقلاب منو بفهمن، یفقه و قولی، فقه کنن قول من رو، مبانی انقلاب منو متوجه بشن برای چیه و من بتونم اینا رو تبیین بکنم. و اتفاقا هارون کسی بوده که بدون شاعبه چیزی میتونسته اینا رو تبیین بکنه. یه پدیده بود، من عرض کردم یه بار دیگه هم یه مناسبت باید عرض کنم، پدیده رهبر میانی، کسایی که مشارکت میکنن کاملا در امر امامت. یه بار دیگه هم بگم یکی از نقایصی که ما امروزه درگیر باش هستیم که بعضا خود حاکمیت هم مشکل خودشه که این کارو کرده، نذاشته طبقات رهبر میانی قد بلند ظهور کنه. قد بلند چون که میترسیده اگه اینا ظهور بکنن شاخ بشن، نمیذاره ظهور کنن. طبقه رهبر میانی، امام داشت این طبقه رو، امام داشت. کیا بودن؟ شهید بهشتی بود، شهید مطهری بود، شهید مفتح بود، خود آقا بودن، آقای در حقیقت رفسنجانی بود اون موقع. حالا شما زمان انقلاب شاید خیلی یادتون نمیاد، شاید تو سیب بودید مثلا اون موقع، ولی واقعا میدیدید که حرف وقتی که از دهن امام خارج میشد، اینا بودن که مبین بودن، اینا بودن که ژرفنا حرف رو میتونستن، و البته قدشون هم بلند بود، یعنی مورد توجه بودن دیگه. قاسمیان نبود که یه خطیب ارجمند فقط، نه، آدم های قد بلندی بودن که اینا هرم امامت رو تکمیل میکردن. الان متاسفانه اینجوری شده، آقا شده امت، این طبقه نیست. حالا احتیاج به تبیین آدم های قد بلند داریم، یا آدم قد بلند نداری، یا آدم قد بلنده اهل تبیین نیستن. مثلا رئیس قوان خودشون یکی باید جمعش کنه. خب این یکی از خلأهایی که باید تو مملکت حل بشه آخرش جایی، خب، که مبانی و ژرفنای انقلاب ها فقه بشه و توضیح داده بشه، یفقه و قولی. لذا این سینش میزده و شینش میزده اینه که اصلا مسخره است تو این بحث، اصلا چه ربطی به بحث داره؟ مثلا اینکه بگیم حضرت مثلا موسی قدش 1.80 بوده، مثلا حالا خب باشه مثلا قدش هم 1.80 بوده، حالا ارتباطش به بحث چی الان دقیقا؟ یعنی اینقدر سینش میزده کسی حرفشو نمیفهمیده دیگه، در حد چیز بوده مثلا بعد گفتار درمانی ها اینا، باید اگه در این حد بوده. بحث اینا نیست، بحث این است که کسایی هستن که در کنار رهبران باید تبیین مبانی اونا رو بتونن انجام بدن. و جعلنی وزیرم من اهلی، یه کسی که وزر کارو و سنگینی کارو اونم تحمل بکنه. الان نگاه کنید هر بحث تئوریکی هست باید آقا بگه، هر بامبول جدیدی باید را بیاد باید آقا بگه، زیر بار همه چیزا باید خودش بره، خودش هم باز دوباره با مسئولی باید بشینه، با نمیدونم پژوهشگاه ها هم مثلا پنجشنبه ها باید. این چه وزیریه دیگه؟ کو وزیرش کو هست؟ وجعلنی وزیرن من اهلی، یه وزیر باشه که زیر بار بره که اهلم باشه. این اگه حضرت هارون برادر حضرت موسی هم نبود باید همینو میگفت حضرت موسی که هارون اخی، هارون که برادر منه، چون از مفهوم اهل و اخوت تو قرآن مفهوم سلمی نیست که اشتد بهی عذری، من پشت منو محکم بکنه و اشرک و فی امری، تو این امر حکومت با من مشارکت بکنه. خب یعنی مشارک خودش داره، میگم طبقه میانیه واسه همینه، اینجوری نیست که پادوه مثلا. اینجوری بشه که چی بشود؟ که اینو سبحک کثیرن و نذکرک کثیرن انک کنت بنا بصیرا، اینجوری بشه که ما ذکر تو رو کثیر بگیم، یعنی بتونیم حکومت رو بگردونیم که ذکر کثیر در بیاد. ذکر کثیر، نذکرک کثیرن، نه اینکه این هارون رو بذار ما دوتای یک عباداتی با هم دیگه بزنیم تو کار عبادت با هم دیگه. خب نه، ما بتونیم این حکومت رو بگردیم که این حکومت میشه ذکر. اینجاست که شما میفهمید چرا منافقین رو قرآن ازش یاد میکنه که اینها ولا یذکرون الله الا قلیلا، اینا قلیل یاد خدا. چرا؟ به خاطر اینکه کثیر نیست دیگه، حیطه‌های خدا رو جدا کردن، معنویت برای خدا. حال خانواده هم باشه جهنم ضرر، اینم خدا بگه. حالا دیگه اقتصاد و اینشلا و فلان هم که دیگه برقیش و بالاخره دانشمندان هستن که میگردونن. ما اینقدری که میتونیم دست خدا بدیم هم مقداره، و یا نه بیشترش دست خدا نیست. میگه این کار انجام بشه تا ما نذکره که کثیرن، این تیکش خیلی باله، اندکه کنته بنا بسیرا، خدای تو بسیر بودی میدونستی ما چی کار میخواییم بکنیم. معلومه که اینا نقشه های همچین کارهایی را هم داشتن. آقا بعضی فکر میکنن امامت مثل پاندای کنفوکار یه نفر از آسمون میفته یه میشه امام. خب بابا امام خمینی اگر مبعوث میشه به سمت این کار مدتها داره مبانی میچینه، مدتها داره مجاهدت نفس میکنه، مدتها این کاراشو داره میکنه، بعد خدا مبعوثش میکنه این کار. رفیق اگر تو تیم تشکیل بدی نقشه بکشی الهی، نه برای خودت نقشه بکشی، نقشه بکشی که یک کار بزرگ انجام بدی توی عالم، خدا شما رو به سمت اون کار مبعوث میکنه. یعنی شما میبینی با کمک و وعده های الهی تو اون کاری، تو اون کاری میری به سمت اون موقع با این وعده، دقیقا مبعوث میشه به سمت اون کار. نقشه شو بکش. بعدی فهم میکنم خب ما عبادت رو نکنم چون فلان نه، حالا یه های امام میاد دیگه مثلا اونجوری. نه بابا جون، نقشه هاشو بکش، تیماتو تشکیل بده، کاراتو برنامه‌ریزی بکن، مجاهدت نفس بکن، اخلاص ببرز، جمکران برو، نمیدونم شب داشته باش، دعا کمیل بخون، کار اجتماعی انجام بده، همه این کار رو بکن، تیم من برنامه‌ریزی کن، به سمت اون کارها مبعوث خواهید شد. انکه کنت بنا بصیرا، بعدش خدا در انتها میگه که قال قد اوتیت سؤلک یا موسی، تازه موسی فکر کردی تو داشتی نقشه میکشیدی، تو خودت تو پازل من بودی، من داشتم نقشه میکشیدم برات. اینم از اون چیزاست که تو فکر میکنی تو داری نقشه میکشی، خدا داره برای تو نقشه میکشه. میگه قال قد اوتیت سؤلک یا موسی ولقد مننا علیک مرت الاخرى. داستان اینو الهش کن، برو اون داستان قبلیه، اونجا داستان تو و فرعون و همه اینا مال اون داستانی بود که من نقشه کشیدم برات. که چی؟ اذ اوحینا الی امک ما یوحا، به مادرت وحی کردیم که انا اقذفیه فی التابوت، بندازش تو تابوت، فاقذفیه فی الیم، بندازش تو دریا، فلیلقه الیم به ساحل، به ساحل، به دریا گفتیم بندازش تو ساحل، یأخذه عدو لی و عدو لی، دشمن من و تو بگیرتش. چرا؟ من میخوام تو پیش فرعون بزرگ شی، فرعون رو بفهمی کیه، قواعد کار با فرعون رو بلد بشی، سوتی ندی. خب من میخوام تو پیش فرعون بزرگ شی. یأخذه عدو لی و عدو لی قد و القیت علیک محبتا منی و لتصنع علی عینی. اون موقع یه محبتی هم انداختن رو تو، محبت خودم رو، محبتی که به این تراز این بحث بخوره، یعنی چنان محبت من افتاد رو تو که داشتی جلز دلز میکردی برای اینکه خدای چی کار کنیم، چجوری این فرعون رو بزنیم لط و پارش بکنیم. این محبت ولی توسنه علی عینی، زیر نظر من بزرگ شی، با همین محبت زیر نظرم بزرگت کنم که بعدش بری با فرعون این کار رو بکنی که بشود ذکر کثیر. اصلا این فضا، فضا استثنایی مال خود قرآن، اینا زنده که معلوم فضا این که آه ذکر کثیر چیه، یاد خدا چیه، منافقین ذکرشون قلیله یعنی چی، قلب سلیمه یعنی چی، قلب مریض بشه چی میشه، چرا منافقین فی قلوبه مرزن. از این فهم میکنن مثلا اینا هی طرف میگن نه حاج آقا خیلی اخلاقش خوبه، یعنی خوالا یعنی اتفاق خیلی اخلاقش خوبه و مثلا با خان خیلی هم بخشنده است و فلان. بخشنده میخوای عبیدالله ابن عباس، همون کسی که کولاک بود عبیدالله ابن عباس در بخشندگی و سخاوت و اینها، عموزاده های خود امیرالمومنین و امام مجتبی و همه اینا بودن، به 1,000,000 درهم خریدش. بخشندگی اگه به خاطر بود 1,000,000 درهم که میدونید یعنی چقدر؟ نمیدونید؟ یعنی 100,000 دینار. خب 100,000 دینار یعنی چقدر؟ یعنی اینی که شوره وقتی که خونش رو ساخت با 80 دینار امیرالمومنین با گریدر از روش رد شد. خب منتها فکر کردی برای چی این پولو گرفت؟ برای خودش؟ نه، از بس بخشنده بود، تا شام همه رو داد، از بس بخشنده بود. این جلو امام مجتبی وایساد، این جلو جریان حق وایساد. وگرنه به بخشندگی و نمیدونم شطور کشتن و نمیدونم فلان مثلا ایناس، مگه پول میخواد چیکار رو عبیدالله ابن عباس؟ آبرو اعتبار میخواد. از مدینه تا به شام کل 1,000,000 درهم رو بخشید رفت. بخشند است و خوش اخلاق و اینا که شیطنت شیطان نیست که، جلو ولی حق ظاهر میشه عرض اندام میکنه یا نمیکنه، بقیهش رو بریز دور. حاکمیت رو در همه ابعاد برای خدا میخواد یا برای خدا نمیخواد؟ نگاهش اون طرفی نگاهش به سمت خودمونه. من اینو بارها عرض کردم، آقا این شما بگید این برجام آمریکایی، این جواب نمیده. شما بگید برجام اروپایی، حالا الان اینم نمیشه. بعدش هم میگید برجام آفریقایی، اینم نمیشه. اینی که به وعده های الهی تکیه کردن و هوالذی، کسی اینو باور کنه، هوالذی ایدک به نصرهی و به المؤمنین، به پیغمبر خدا میگه من تو رو با دو تا چیز تایید میکنم، یکی وعده ها، یکی مؤمنین. وعده ها توان داخلی، به این چیز کردی تو پازل پیغمبری، نکردی تو جزء جریان نفاقی، کاری به این کارا نداری. حالا هی برو این ور بیا این ور. بنده تو این منبرام گفتم به اون کلام آخر از میکنم، به عنوان مارکوپولو خدمت رو عرض میکنم، هیچ تجربه واقعی وجود نداره و هیچ تکست علمی وجود نداره که کسی و مملکتی با تغییر در سیاست رویکردهای سیاست خارجیش اقتصاد شکوفا شده باشه. یه تکست علمی نداره اینجا. شما هیچ تجربه ای وجود نداره. شما از ویتنام برو تا آلمان، از ویتنام مالزی فلان اینا بگی برو تا ترکیه و مثلا آلمان و اینا، دستشون زدن روزانه خودشون بلند شدن و برعکسش فروپاشی میکنه، این تا دلتون بخواد وجود داره. من عرض کردم همین این عربستانی هایی که مثل سگ دارن دم تکون میدن پیش آمریکایی‌ها، که واقعا مثال اینها به سگ، توهین به سگ محسوب میشه. خب دارن 10 میلیون بشکه صادر میکنن، ما چقدر صادر میکنیم؟ ما 1.5 میلیون صادر میکنیم. 10 میلیون بشکه دارن صادر میکنن، به نسبت جمعیتشون هم که حساب بکنید نزدیک به 17 برابر به هر عربستانی سهم نفت میرسه. 39% زیر خط فقره. شیطان وعده میده ولی وعده خودش رو عمل نمیکنه. این رو ما با پوست و خونمون یه ملتی باید بفهمه، و اگر نفهمه چه عوض بشه، باز همون هاشو همون کاسه است. باز دوره یکی برگرده ما بگه که آه الان مهمترین مسئله اینه که خانم‌ها کنسرت برن یا بخونن یا برن ورزشگاه مثلا، میشه دیگه مسئله شماره یک مملکت، همه برن خوب رأی بدن که خانم‌ها برن ورزشگاه. من حالا کاری به اون بحث ندارم، خانم‌ها برن ورزشگاه نباید برن و بخونن نخونن، بس اولویت مملکت نیست، الان هر چی هست. موفق باشید که مؤید انقلابی زندگی بکنید، انقلابی باشید. معارف انقلاب ما 20 پایین تر 19.75 هم نداره، 20-20. هر جا انقلابی عمل کردیم میشه موشک نقطه زن 2000 کیلومتری، بلند میشه 2000 کیلومتر میره اون بعد، میشه انقلابی عمل کردن در علم. انقلابی عمل نکردیم ابروی پراید رو نمیزنیم، یعنی سایه گیر پراید هست، اینو وارد میکنیم. جالب نیست نظر شما که اینو وارد میکنیم، اونو میسازیم. انقلابی باشید، به انقلاب بدبین نشید. انقلاب و معارفش ترکونده تو جهان، حرف نوعه. الان حرف نوع همین چیزیست که بدون اینی که حتی ماها زحمت کشیده باشیم پخشش کرده باشیم، خدا این کارو کرده. بدون اینکه ایران و آقا و نام هیچی هم بدونن، یواش یواش دارن میفهمن یه حرف نوعی باید تو عالم بیاد. این که قرآن میگه حتی نعلم المجاهدین منکم والصابرین و نبلو و اخبارکم، خبر یعنی تازه ها، احتیاج به حرفای تازه ما داریم. حرفای تازه مون همون حرفای انقلابیونه که تازه تازه است برای دنیا. همین حرفا رو بزنیم سرش هم بمونیم، اسمش هم قمول بازی نذاریم، همین اینا دنیا رو فتح خواهد کرد. صلوات اللهم صل على فاطمة غيرها. بعد از چی دعا کمیله؟ بله ببعلها و بلیها و عدد ما حاط اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه على في هذا الصلاة في كل ساعة لي المحافظة قائدا وناصرا ودليلا تسكنه أرضك أنت وتمتعه فيها طويلا يا ابن
که این آقا میایی پشت بدی به دیوار کعبه بگی انا بقیت الله انا ابن فاطمه الزهرا حسین من بیا این دل شکست را بخند حسین من مسافر جمال در و خود به شمای جمعه فاطمه با اضطراب با همه آید به دشت کربلا گوید حسین من چه شد خواهرت گل زهرا